خب خیلی ممنونم از توجهی که به برنامه دادید. هموطنان ارجمند پیام دادید که چرا به سراغ تامین اجتماعی نمیرید، سازمانی که بیش از 40 میلیون نفر تحت پوششن و حدود 13-14 میلیون بیمه شده هستند، اما مستمندی هایی که میپردازن مستمندی های بخور و نمیر هست. آیا سازمان های تامین اجتماعی یا مشابه اینها در سایر کشورهای دنیا همین گونه هستند یا با بازنشستگان به گونه‌ای رفتار میکنن که حتی اکثر رفاه رو براشون به دنبال خواهد داشت؟ چشم، حتما ما سعی میکنیم توی این هفته به موضوع تامین اجتماعی هم بپردازیم. موضوع بسیار مهمی است که اگه فرهنگ بیمه یا فرهنگ بیمه شدن و بیمه‌گری تو جامعه ما رواج پیدا میکرد، ما از نهادهای حمایتی مثل سازمان تامین اجتماعی طلبکار بودیم. دیگه درست نمی کرد. حالا باید گردن کج کنیم و صبر کنیم ببینیم که چه تصمیمی برای که ما میگیرن و به تقدیر سازمانی که یه جورایی رو لب مرز ورشکستگی داره حرکت میکنه. چشم، تلاش میکنیم با دوستان تامین اجتماعی هم ارتباط برقرار بکنیم و بپرسیم علتها رو که چرا این گونه است و چرا وضعیت به این شکل هست در تامین اجتماعی. و بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان رو پرسیدید، در باره کرونا هم چند پیامک دادید و محبت کردید، اشاره کردید به این که خب بالاخره درسته برای مردم عادی شده، اما مردم همچنان ماسک میزنن، که من این نکته رو از پیام شما گفتم موقع صحبت با آقای تبرسی. و از اینی که تشکر کردید از پرسنل بهداشت و درمان، گفتید که اشکال نداره اگر اصناف هم باز بکنن، فقط اگر همه ماسک بزنن که بیماری رو به دیگری انتقال ندن، این بهتره که اصناف بسته باشه و مردم دچار مشکل بره. ممنونم که نظر دادید درباره موضوعات مطرح شده در برنامه و پیشنهادی هم که دادید درباره تامین اجتماعی، پیشنهاد بسیار قابل تأمل است که سعی می‌کنیم تا قبل از پایان هفته بهش بپردازیم. 30,000-10,35 سامانه گیه پیام کوتاه ماست، 22-65-22-85 و 27-86 10-35 تلفن های گویای 24 ساعتی این شبکه رادیویی است. میدونم که عادت خیلیاتون تغییر کرده و شاید به رادیو از طریق دستگاه گیرنده گوش نکنید. بله حتما همینطور هست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید همه شبکه های رادیویی رو در جا جستجو کنید و گوش کنید و البته رادیو گفتگو و به ویژه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خوشحال میشیم که اونجا هم خدمت شما بشیم. با ما همراه باشید با این مجله صبحگاهی. خب بریم سراغ افزایش قیمت سیمان و میلیگرت. الله اکبر. سیمان قیمت ما نمیگیم چقدر شده، گرون، فقط بدون گرون شده. چرا سیمان کمیاب و بلکه نایاب شد؟ برخی از استان هم پیدا نمیشه. آقای فرشید پروژر، دبیر محترم کانون سراسری گنبوه سازان کشور رو خط ارتباطی بودن. آقای پروژر خدمتون سلام از عرض میکنم. آقای مهندس خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
منم عرض صبح خیر دارم خدمت جناب آقای راسخ و صبح خوبی هم برای مردم عزیزمون آرزو دارم. ان شاءالله که ایام به کام باشه و روزهای سختم بگذره از کشور عزیزمون. من در خدمت هستم جناب راسخ. اگر
خیلی متشکرم آقای پروژه. من قیمت سیمان رو دارم، قیمت میلگردم همینطور، اما اصلا نمیخوام رو آنتن بگم چون خیلی قیمتش افزایش پیدا کرده. از به خدمت شما که خب اینا صنایع انرژی برن، هم سیمان هم فولاد. من شنیدم که جوری اعلام هم شد که به نوعی صنعت رو خوابوندن، یعنی گفتن آقا صنعت فعلا با مثلا 10%، 20%، 30% ظرفیت کار میکنه که ما برقش رو نیاز داریم. و خب اینم وقتی ببینید هزینه بالا میره و متضمن زیادی هم هست که با چالش مواجهه، خب قاعدتا چیکار باید بکنه؟ اون تولید کننده میاد تولیدش میاره پایین و وقتی تولید پایین بیاد خود به خود هزینه های سربار رو محصول بار خواهد شد و قیمت رو بالا خواهد برد. علاوه بر این که قیمت بالا میره، ما حوزه‌های دیگر هم افزایش قیمت رو به خودشون نزدیک میدن، مثل ساخت و ساز. خب توی همچین شرایطی به صنعت میگن آقا برق تولید نکن، با 10% ظرفیت کار کن. مثلا نواز سیمان الان همچین وضعیتی هست که دو تا کارخونه تو مثلا مازندرانه، یکیش اصلا تعطیل، یکیش هم گفتن آقا با 20-30% ظرفیت کار کن. طبیعیه که کم میشه و گرون خواهد شد دیگه. خب ما چه باید بکنیم آقای پورحاجت؟ ببینید ما مشکل برق رو داریم، برق میره، مردم ناراحت میشن، کلافه میشن، اعتراض میکنن و و و خیلی چیزای دیگه. برق مردم بدیم، صنعت میخواد دوباره گرونی پیش میاد، یه جور دیگه به مردم ضربه میخوره. چی کار باید بکنیم آقای پورحاجت به نظرتون؟
این سوال بسیار بسیار سوال هم
سهل و ممتنع.
بله، بعضی من به نظرم میرسه که مهمترین عامل امروز بحث مدیریت توزیع و مصرفه. ما اون چیزی که به نظرم میرسه خب اینه که این بازار سیمان بحث کمبودش یک روز دو روز نیست و شاید به همین موضوعیت کمبود برق هم برنخوره. شما نگاه میکنید که ما این پیک افزایش قیمت سیمان توی 6-7 ماه گذشته رخ داده و بازی هایی که در حوزه توزیع سیمان در کشور رخ داده سرانجامش به قطعی برق یا کمبود برق یا اون دستور برق دیماند 10% برق نمیخوره. شما نگاه کنیم توی زمستون هم همین اتفاق رخ داده.
بله.
و اون موقع ما که مشکل برق نداشتیم. من به نظرم میرسه که بخش عمده ای از این موضوع برمیگرده به سیاست هایی که کارخونه های سیمان الان دارن دنبال میکنن. شما نگاه کنین اصلا افزایش نرخ سیمان با ورود این کالا به بازار بورس رخ داده.
بله.
خیلی جالبه.
انرژی رو به قیمت پایین میگیرن اما محصول رو به قیمت جهانی میفروشن.
بله.
خب رانت دیگه توش.
رانت هست. بله.
بله.
نگاه کنین که اصلا یه اتفاق خیلی جالب داره میاد آقای واسه توی کشور ما.
بله.
کلیه ادبیات اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی در کشور ما امروز زیر سوال رفته توسط دوستان. شما توجه داشته باشید که من مستقیم میخوام وارد موضوع بشم، اینه که تقریبا یه چیز هولوش 40% فولاد تولیدی کشورمون مصرف داخلیه و حتی ما 60% مازاد تولید بریم برای فولاد کشورمون، اما طبق به یک سناریویی که مشخص نیست چجور برنامه‌ریزی شده روزانه این فولادی که میباید تو بازار ارزونتر بشه گرونتر داره میشه. ما این رو بلد نیستیم. این ادبیاتی که جدید که در حوزه فولاد رخ داده رو ما بلد نیستیم، اما اونجوری که مشاهده میکنیم دستهایی در بورس کشور وجود داره که روزانه این شاخص ها رو دستکاری میکنه تا قیمت فولاد روز به روز گرانتر بشه. این موضوع تو سیمان هم رخ داده. ما فکر میکنم تقریبا 25 روزه که سیمان وارد بورس شده.
درسته.
و به محضی که این سیمان وارد بورس شد یک افزایش 12-13% رو ما توی قیمت سیمان توی کشور داشتیم که خود ما هم علت رو نمیدونیم. و بعد از اون به واسطه اینکه این هماهنگی بین شرکت‌های سیمان و بورس و عوامل توزیع در کشور رخ نداده.
بله.
و کسانی که حالا به عنوان خریدار سیمان در بازار می‌باید سیمان رو از کارخونه ها تامین می‌کردن.
بله.
در یک پارادوکس اطلاع نداشتن که به چه طریقی میتونن وارد بورس بشن و خریداری بکنن از بورس. خب باعث شد که سیمان توی بازار کمیاب بشه. ما فکر میکنیم اینا همه سناریوهایی هست که شوربختانه در کشور ما رخ میده و دستگاه نظارتی هم این روزها به نظر ما میرسه که تکالیف خیلی بهتری دارن تا اینکه بیان وارد رانت و فسادی که امروز ما به نظر ما میرسه در حوزه توزیع سیمان در کشور ما یا مساله ساختمانی در کشور ما رخ میده. و باید بپذیریم که کارخونه های تولیدی بزرگ کشورمون نباید از منابع ملی کشورمون استفاده بکنن، نباید انرژی راحت رو به دست بیارن و ارزان قیمت، نباید نیروی کارگری راحت رو راحتی و ارزان قیمت رو استفاده بکنن و خب دنبال این باشن که این قیمت هاشون رو با قیمت های جهانی برابر بکنن.
بله، اولیش رانت، دومیش اجحاف دیگه. ممنونم آقای پروژت همراهی ما باشید. آقای مهندس مجتبی یوسفی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس و البته عضو هیئت رئیسه مجلس هم به ما پیوستند. آقای مهندس یوسفی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و ملت شریف ایران و مهمان عزیزتون که از صاحب نظران در حوزه مسکن سلام عرض میکنم. صبح بخیر. ببخشید چون من تو صحنه.
بله بله متوجه شدم. من سوالم رو کوتاه میپرسم که جناب علی پاسخ رو بشنویم از جناب علی. آقای بیوسفی، هنوز اون طرح جهش تولید مسکن از مجلس بیرون نیومده که به حال مردم امیدوار بشن به اینکه بالاخره یه قدمی برداشته بشه. رئیس جمهور منتخب قولی به مردم داده برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی. همین که خبرش منتشر بشه به مردم یه آرامش میده، گرچه الان اوضاع اجاره ها خیلی خراب هست و چه و چه و چه، اما گران شدن سیمان به خاطر نایاب شدنش، همطور میلگرد، اینا اصلا هیچ توجیهی نداره آیه مسیوسف. این که به تولید کننده گفتن آقا با ظرفیت کمتری کار کنید که ما بتونیم برق بدیم قسمت خانگی و مثلا سیمان نایاب شده و کمیاب شده و قیمت ها بالا رفته، واقعا چه توجیهی داره آقای یوسفی این گران شدن؟
چون جلسه شروع شده من مجبورم آروم صحبت کنم.
بله خواهش میکنم، میشنویم صداتون، زنده باشید.
ما باید این رو بپذیریم که نمیشه یک بامد هوا با مردم خودمون و تولید کننده ها و انبوهسازان برخورد بکنیم.
خوب.
الان این قائله ای که در حوزه برق داریم که مردم دچار مشکل شدن، خاصتاً استانهای گرمسیر که برق تامین نمیشه، یه بخش قابل توجهش برای اینکه ما انرژی ارزان رو داریم به شرکت های بزرگ خصوصی یا دولتی داریم میدیم.
درسته.
در حوزه سیمان و در حوزه فولاد اگر بناست به قیمت تمام شده اینها رو ببینیم، قطعاً اونها اینقدر حاشیه سود چند هزار میلیارد تومانی نخواهند داشت.
درسته.
از وقتی ما نزدیک به 2 برابر نیاز داخل هم در فولاد هم در سیمان داریم تولید میکنیم، هر دوتا حدود 30 میلیون تن، حالا یکم بالا پایین، چرا میایم تولید کننده داخلی در حوزه مسکن میایم پروفیل رو یا میرگرد رو سر هر تن 100 دلار گرانتر از فروغ خلیج فارس، یعنی ما داریم تولید کننده داخلی رو حمایت نمی‌کنیم بلکه جریمه هم
می‌زنیم. بله درسته.
این یعنی نگاه بخشی، این هم به خاطر اینه ما از این دولت و این نگاه برخی از مدیران که 32 سال اقتصاد لیبرال و سرمایه‌داری رو در کشور پیاده کردن ناامید. امید بستیم به دولت جدید که مردم به اون دولت امید بستن که بشه این موضوعات رو حل کرد. نمیشه ما در بورس اینها رو بخریم ولی وقتی قرار در بورس تصمیم گیری بکنن 3 نفر از کسانی که خودشون در تولید فولاد و ذوبی هستن بشن عضو هیئت مدیره 5 نفر از اون 3 نفر. خب معلومه اینها تعارض
رأی میدن دیگه. بله درسته. آقای دکتر ببخشید من این سوال رو مطرح میکنم، خب چشم صنایع 4 تا خب بره اصلا خودشون نیروگاه بزنن انرژی تولید کنن، چرا وزارت نیرو انرژی به اینا بده خودشون نیروگاه بزنن برق تولید کنن؟ نمیتونن مگه؟
بخاطر اینکه اینا عادت کردن به سودهای آنچنانی چند هزار میلیاردی، مطمئنن اگر قیمت تمام شده این الان پروژه های انتقال عام از خلیج فارس داریم به کبیر کشور دستشون در نکنه. ولی یه سوالی دارم، خیلی از اینها مدعی ان وقتی پای صحبتاشون میشینید بحث های کارشناسی و که اینها علم روز دنیا رو این مسئولین بلدن، اگر این آبی که هر متر مکعبی به اینها میرسه به قیمت اصلیش بدیم، اصلا تولید فولاد در مرکز کشور صرفه اقتصادی داره؟ با این تکنولوژی قدیم صرفه اقتصادی داره؟ یعنی ما مردم رو و تولید کننده رو 2 بار داریم جریمه میکنیم. یه بار از مالیات و از عوارض اونها این پروژه های غیرکارشناسی رو انجام میدیم، دوباره وقتی قرار بیاریم در حوزه مسکن از اونها دفاع بکنیم باز هم با گران با دلار با مردم حساب میکنیم. به کارگر شاغل در حوزه سیمان و فولاد به ریال حقوق میدیم، به تولید کننده به دلار، به فروشنده ای که فرانسین رو بخره به دلار حساب
میکنه. آقای دکتر آقای مهندس عذرخواهی میکنم چون تو صحنه هستید و الان دیگه دستور کار مجلس رو باید قرائت کنن، شما تو مجلس حضور داشته باشید، ولی کوتاه بفهمید مجلس ورود نخواهد که به این وضعیتی که الان پیش اومده.
ما که ورود کردیم در اصلاح هم بازار بازار فولاد رو به مسائل ساختمانی، هم در کمیسیون عمران، هم در بحث موضوع مرتبط با کمیسیون صنایع در حال بررسی.
وارد جنگ بزرگی شدید آقای یوسفی.
بله، اینجا تعارض منافع ما مافیای بزرگی است، ولی بهترین راه اینه که این لایحه بیاد.
درست.
و امید ما اینه که در دولت آینده این لایحه بیاد، چون در نهایت دولت‌ها اجرا کنند. ان شاءالله که این اتفاق بیفته. و ما شاهد این موضوع باشیم.
ممنونم آقای یوسفی عزیز از اینکه در صحن با ما گفتگو کردید، خیلی متشکرم. من خودم معذب بودم، داشت قرآن پخش میشد ما صحبت میکردیم. به حال خیلی ممنونم ازتون، براتون از این مفاهیم قربان شما، خداحافظ باشید، شما زنده باشید. آقای پوراجز ببخشید این دوست سکوت شما طولانی شد، من معذرت میخوام از شما. آقای پوراجز، آقای یوسفی هم تو این حوزه گفتن ورود کردیم و یه چیزی شبیه خودرو میشه آقای پوراجت، چون تو حوزه خودرو هم اگر خاطرتون باشه یکی دو تا طرح دادن نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو که این طرح از ریل خودش خارج شد، یه چیز دیگه شد.
بله.
این حوزه هم خیلی حوزه رانتخیز سنگین پرتعارضی است که الان خود آقای یوسفی هم گفتن، جناب علی هم بهش اشاره کردید، گفتن این حوزه ورود میکنن. این مدتی که تا دولت بیاد سر کار احیانا لایحه بده یا نده مجلس خودش ورود بکنه، وضعیت مسکن چگونه خواهد شد؟ ما میتونیم امیدوار باشیم که با توجه به که ساخت مسکن خیلی زمان طولانی میبره، این نوسان کوتاه قیمت سیمان و میلگرد برگرد به جای اصلیش به نظرتون؟
ببینید، من اجازه بدید یه نقدی بکنم صحبت های عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای آقای یوسفی رو.
بله.
این که میفرمایند که باید لایحه تنظیم بشه، من به نظرم میرسه که اگر قرار یه رانت بزرگ برای متخلفین ایجاد بشه، نقش دستگاه نظارتی امروز به چه صورتی؟ این اولین سوالی که برای من پیش اومد.
خب گفتن که ورود کردن دیگه آقای پروژه.
من فکر میکنم توی یک سال گذشته من خودم به شخص با هایی حداقل دو سه نوبت صحبت کردم.
بله.
و اتفاق مثبتی رخ نداده.
آقای پروژه صداتون قطع و وصل میشه قربان.
ما الان توی بازاری هستیم که گرفتار انحصار و رانت، و نماینده محترم اونم نسبت به این موضوع اشاره داشته.
بله.
بیان چرا نباید ما بازار رو آزاد بکنیم.
بله.
و اجازه واردات سیمان و فولاد رو هم تو کشور بدیم، بعد ببینیم بازار به چه صورت میشه.
سیمانی که ما مازاد تولید داریم وارد کنیم آقای پروژه؟
بله وارد بکنیم، بعد ببینم دیگه این کارخونه های سیمان داده به خود چون میدن که یک شبه بیت المال این مملکت رو به ثمن و بغض بردارن و به بدترین شرایط توضیح کنند.
خب این گردن شکسته ها رو تعدیبشون کنیم.
خب نمی کنند. اگر قرار بر این بود که این کار اتفاق بیفته، شک نفرمایید تو یک سال گذشته رخ می داد. اما در خصوص سال دوم شما،
بله،
خب اون چیزی که الان ما رصد داریم می کنیم، کارگاه ساختمانی یکی به یکی چه در شمال کشور چه در جنوب کشور در حال تعطیلی هستند.
بله.
سیمان یک کالای کاملا استراتژیک
همین طوره. بله.
وقتی که سیمان تو پروژه نباشه، یعنی عملا این که قلب پکیج تولید مسکن، خب از کار افتاده. ما
کیفی چقدر بوده آیه پروژه؟ الان قیمت الانش نمیخواد بگید چقدره، چقدر بود که الان اینقدر افزایش پیدا کرده؟
ببینید، سیمان کیسه تقریبا 22,000 تومان بود، وارد بورس شد 25,000 تومان.
بله.
امروز توی بازار دیگه زیر کیسه 60,000 تومان گیر نمیاد.
بله.
حتی در بعضی از مناطق ما شنیدیم، چون میدونیم کرایه همه به این سیمان میخوره نسبت به بودشون با کارخونه، ما حتی شنیدیم تا کیسه 90,000 تومان در شمال و یا شاید کیسه 100,000 تومان در جنوب در منطقه بوشهر هم افزایش قیمت پیدا کرده. این 4 برابر، این مصداق بارز عرض کنم خدمت شما، دیگه اسمشو فساد نمیشه گفت.
بله. اصلا نمیدونم آدم واقعا چی بگه آیه پورحاجت.
در هر صورت من شرایط خوبی رو برای حوزه مسکن کشورمون نمیبینم.
بله.
عنایت داشته باشیم در بحث‌های کارشناسی هم که باز ما خدمت رادیو بودیم اعلام کردیم ما با کمبود مسکن در کشور مواجهیم.
درسته.
توی همین 10 سال و 12 سال گذشته خب ناکارآمدی در حوزه مسکن بیداد میکرد در حوزه مدیریت. ما دو تا پیک بسیار وحشتناک رو در حوزه مسکن داشتیم. من نمیخوام از واژگانی تا دوستان استفاده میکنم و تکراریه و اسامی گوناگونی مثل سونامی گذاشتم روی حوزه مسکن استفاده بکنم. این پیک‌های وحشتناکی که در حوزه مسکن رخ داده شرایط بسیار بسیار سختی رو برای کشورمون و مردممون ایجاد کرده.
خیلی متشکرم.
حتی امروزی که تابستون هست شرایط بسیار بسیار سختی رو برای حوزه اجاره‌داریمون ایجاد کرده. من به نظرم میرسه که باید برای یک بار برای همیشه این موضوع تمام بشه و مردم ما حقشون این همه اسهاب نیست.
البته آیه به پروژه آیه یوسفی هم توضیح داد خال جای این پرسش جدی البته بود که بپرسیم تو خب چون تو صحن بود و واقعا نمیشد این پرسش رو مطرح کرد یا اگر مطرح میشد واقعا نمیشد فرصت پاسخ نبود. برای این قضیه این بود که ببینید الان خب این شرکت هایی که میگن سود که آنچنانی مثلا یک از شرکت های فولادی پارسال بالای 30,000 میلیارد تومان فقط سود برده.
بله.
خب این بعد مالیات چه بپردازه دیگه. حالا نکته بله. اینجاست وقتی این شرکت بزرگ میاد به خاطر مثلا مصرف کاهش مصرف برق که به خاطر افزایش مصرف برق در بخش خانگی مجبور میشه تولیدشو پایین بیاره، خب این چجوری میتونه بعداً به دولت کمک کنه برای جبران کسی بودجه دولت؟ حالا کسی بودجه دولت که دارم میگم مثلا از طریق انتشار اسناد خزانه شاید دولت بخواد کسی بودجهشو جبران کنه، اما همین شرکت‌ها اصلا باید بیان بخرن دیگه. خب اگر این تولیدش بخوابه یا بیاد قیمت راندی که ازش صحبت می‌کنیم جلوش گرفته بشه، الان این چالش کسی بودجه چجوری باید جبران کنه؟ یعنی میدونید گاهی اوقات من همین دولت بعدو دارم عرض میکنم و آدم دستی زیر ساتوره، چیکار باید بکنم به نظرتون این پروژه؟
من به نظرم میرسه که باید یک پوست اندازی مدیریت دولتی ما توی کشور دوش رو خوده.
آخه دست خالی چیکار کنه آقای؟
من اعتقاد ندارم دست میبینم. الان موضوعی که ایجاد شده برمیگرده اون مدیریت ناکار آمده.
بله.
اگر این مدیر
حالا مدیریت کارآمد دولت با این کسی بودجه که داریم و بالاخره چشم به این شرکت‌های دولتی دارن دیگه یا خصوصی ها که یه جورای کسی بودجه جبران شه، چیکار کنیم آقای؟
از بنده اینه که ما الان مشکلی بابت پایداری درآمد شرکت‌های فولادی نداریم. ما یک انحصار رو ایجاد کردیم برای این شرکت‌های فولادی و جالبه که خود دولت‌ها حمایت می‌کنن.
بله.
نسبت به این موضوع کمان که من عرض کردم موضوع افزایش قیمت سیمان و فولادی که در کشور رخ داده از سال گذشته رخ داده و جالب برای اینه که اولویت این کارخونه ها صادرات و دولت هم نسبت به این موضوع حمایت میکنه به خاطر همون موضوعی که حضرت عالی اشاره کرده و من به نظرم میرسه که خب هر زد شاید خود در دولت هم بعدش نیاد از این شرایطی که وجود اومده و نمیدونم. حالا من این رو خیلی صادقانه بگم آدم خیلی وقتا خیلی موضوعات رو خیلی به راحتی نمیتونه بیان بکنه.
متوجهم. بله. ممنونم از آقای پورحاجت. امیدوارم که با روی کار آمدن دولت 13 این مماشات ها و این تعارف ها و این به قول معروف مصلحت اندیشی ها دستی کم شکل منطقی تری به خودش بگیره. آیه پروژه نمیخوام این دولت رو بکوبیم، بالاخره گیرو گرفتار بر همه دولت ها هست و دولت بعدی هم حتما با این گیرو گرفتاری ها مواجه خواهد بود، اما امیدوارم این مصلحت سنجی ها به گونه ای باشه که به حال به مردم هم فشار نیاد و حتی به کسانی که دارن تولید میکنن و تولید مسکن میکنن به این جهت که بازار کنترل بشه. خیلی ازتون ممنونم آقای پروژه عزیز، براتون روزی موفقیت میگم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خواهش. قربون شما. خیلی متشکرم از این که با صبح و گفتگوی امروز ما رو همراهی کردید، از پیام‌های متعددی که دادید و پیشنهادهای موضوعی مختلف که ارائه فرمودید سپاسگزارم. یه بار دیگه تسلیت میگم فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 27 تیر. در آیه 152 سوره مبارکه بقره در چه صورت خداوند به نحو ویژه به یاد بندگان خواهد بود؟ گزینه 1، در صورتی که به واجبات اهتمام بورزند. گزینه 2، اگر خدا را یاد کنند خدا نیز آنها را یاد می کند. گزینه 3، در صورت توجه به مستحبات. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/Q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @Q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
انشالله که در پناه کلام روح بخش خالق همیشه مهربانمون باشید. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای کیف شما عزیزان. و بار دیگه تسلیت و تعزیت هم عرض میکنیم به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام باقر علیه السلام، و از خداوند سبحان بخواهیم که این توفیق رو بده که همه ما در پناه ائمه اطهار باشیم، به ویژه اون امام شیرین گفتار.
آبشار کشیدم به کودکی از صبح تا به چه دیدم به گودکی از خیمه گا تا ته گلدارم قتله گا دنبال عمه هم دویدم به کودکی آن شب که در مقابل من عمه را زد فریاد الفرار شنیدم به کودکی عمه اگر چه در همه جا شد سپر ولی با این که همه جا سفر ما بچه ها می شد نویزاش ما کتک بخوریم آخ من ضرب دست شیر چشیدم این آقا بالاخره مرده پسراتم برشون بیشتره دست عدو بزرگتر از صورت والا آن شب که در خراب سراب میام چون همه امرو